بخش 12 تداوم جریان غرب‌گرایی در بستر اعتدال.
افراطگری جریان اصلاح طلب و ساختار شکنی آنان در دولت و شورای اول شهر تهران باعث شد مردم با رویگردانی از آن جریان به سمت مجموعه‌ای گرایش پیدا کنند که بعدها با عنوان اصولگرایان معرفی شدند و در گام اول شورای شهر تهران و بسیاری از شوراها و در گام دوم اکثریت مجلس شورای اسلامی و در گام سوم قوه مجریه با رأی مردم در اختیار اصولگرایان قرار گرفت. گرچه دولت نهم با شعارهای انقلابی و اقدامهای درخور تحسین کارنامه قابل قبولی را از خود نشان داد، ولی در مرحله بعد طبق سنت سیئه بر اثر نفوذ اندیشه های انحرافی در گرداب حلقه انحراف قرار گرفت و افزون بر لطمه سنگین بر جریان اصولگرایان خود نیز قربانی این حلقه انحرافی شد و زمینه رویگردانی بسیاری از بزرگان و جامعه متدین را فراهم کرد. پرداختن به عملکردها و دستاوردهای اصولگرایان و تفکیک آن از جریان حلقه انحرافی و واکاوی ابعاد و زوایای حلقه پیش گفته در مجال محدود این نوشتار نمی گنجد و نیاز به واکاوی در نوشتارها و گفتارهای دیگر دارد.
اما پس از پایان دوره دولت دهم، دولتی با شعار اعتدال شکل گرفت که بعدها معلوم شد راهبرد دولت یازدهم توسعه تعاملگرا با شعار اعتدال است و این سیاست و راهبرد نتیجه یک دهه مطالعه در مرکز تحقیقات استراتژیک در قالب یک تیم که برخی از آنها اکنون از همکاران و مشاوران رئیس دولت یازدهم هستند می باشد که در جایگاه یک اتاق فکر روی مدلی برای مدیریت و توسعه کشور کار فکری و تئوریکی کردند. خروجی و نتیجه کار تئوریک جریان یاد شده یا به تعبیر دیگر حلقه نیاوران به راهبرد توسعه تعاملگرا برای پیشرفت کشور ختم شد. مدل نامبرده چارچوبی است برای توسعه کشورهای جهان سوم که آمریکا برای هضم کشورهای خارج از بلوک غرب در نظام سلطه جهانی فراروی کشورها قرار داده بود که نتیجه آن ورود در دهکده جهانی به رهبری آمریکا است.
چرخه فکری و راهبرد گروه مذکور این است که کشور ما برای گذار به توسعه یافتگی و تبدیل شدن از کشور جهان سومی به کشوری پیشرفته باید همان راهی را طی کند که کشورهایی همچون مالزی، برزیل، سنگاپور و دیگر کشورها پیمودند. از دیدگاه این گروه راه طی شده با عنوان توسعه تعاملگرا همانا پیوستن به سیستم جامعه جهانی و جهانی شدن است. آقای سریع القلم که نقش ویژه‌ای در حلقه یاد شده داشته می نویسد:
از مقایسه کشورهای موفق با کشورهای نیمه موفق و ناموفق می توان شرایط لازم برای پیشرفت کشورهای در حال توسعه را دریافت. این شرایط عبارت است از پیوندهای تکنولوژیک و علمی و مدیریتی با غرب.
مشاور جناب آقای روحانی می نویسد:
ورود چین و روسیه و مجموعه شرق اروپا به فرایند جهانی شدن به ویژه از سال 1990 به بعد دلیلی بر پایداری و توان جریان عقلانیت ابزاری است. این همسویی حاکی از فراگیر شدن نظام سرمایه‌داری و اجتناب ناپذیر بودن عضویت در کانون اصلی قدرت و ثروت در سطح جهانی و بهره‌برداری از این مجموعه عظیم است.
اصول حاکم بر الگوی راهبردی حلقه نیاوران.
با مطالعه نوشته‌ها، مقالات، آثار و مصاحبه‌های گروه مرکز تحقیقات استراتژیک، به ویژه دریافت از گفتمان جناب آقای دکتر روحانی و آقای سریع القلم مشاور ایشان، میتوان اصول حاکم بر این جریان فکری را دریافت نمود.
1. جهانی شدن و جذب در جامعه جهانی.
نخستین اصل و زیربنایی ترین محور این راهبرد این است که جامعه جهانی مجموعه واحدی می باشد و یک کد خدا دارد و و تنها راه توسعه و پیشرفت ورود و جذب در جامعه جهانی و حرکت در چارچوب هنجارهای بین المللی، بانک بین المللی و صندوق بین المللی پول است.
دکتر سریع‌القلم معتقد است کشورهای جهان در مسیر توسعه هیچ راهی جز تعامل با این نظام واحد جهانی شده و پذیرش اقتضائات آن را ندارند و در غیر این صورت با مشکلات و بنبست‌های عدیده‌ای روبرو خواهند شد. به زعم ایشان از جمله مهمترین اقتضائات نظام جهانی کنونی غرب‌محوری و فراگیری مکتب لیبرال سرمایه‌داری است. وی می‌نویسد:
منظومه جهانی منظومه است توسط غرب که در چند قرن گذشته شکل گرفته و جهانی شدن آن به معنای وسعت یافتن قدرت غرب است.
نامبرده اظهار می‌دارد:
جهانی شدن و مختصات آن ما را به این استنتاج کلان می‌رساند که در نظم موجود جهانی منطق رقیبی جز مبانی کلی سرمایه‌داری که پاسخگوی نیازهای عمومی یک جامعه باشد وجود ندارد.
مشاور رئیس جمهور می نویسد:
در فرایندهای جهانی شدن اصل در اقتصاد است و تمام تصمیم گیری ها در مسائل اقتصادی متمرکز است و نکته مهمتر این که اگر کشور میان پایه و در حال توسعه ای تصمیم گرفت و در این فرایند وارد شد، باید دنبال استقلال اقتصادی نباشد، بلکه اقتصاد خود را در معرض تار و پود اقتصاد جهانی به خصوص غرب قرار دهد.
آقای سریع‌القلم برای حل مشکل کشور سه گام را تعریف کرد: نخست جذب جامعه جهانی شدن و دیگر پیروی از نظام سرمایه‌داری و اقتصاد آزاد و سوم قرار دادن اقتصاد در تار و پود اقتصاد جهان به خصوص غرب.
مشاور محترم مشخص نکردند اولاً منظور از جامعه جهانی و جهانی شدن چیست و کدام جامعه جهانی مد نظر می باشد؟ آیا جامعه جهانی که بر محور آمریکا حرکت می کند مد نظر است؟ آیا توسعه اقتصادی و حل مشکلات کشور با ورود در جامعه جهانی که کد خدایان آمریکاست حل شدنی است؟ آیا آمریکایی که تنها در نیمه دوم قرن بیستم به طور مستقیم به 22 کشور حمله نظامی داشته و در 17 کشور دخالت کرده، با تکیه بر آن میتوان مشکلات اقتصادی را حل کرد؟ ثانیاً منظور از ورود در نظام بین الملل و جامعه جهانی با محوریت آمریکا، آیا ورود ما متوازن است یا لزوماً تسلیم و جذب یک طرفه در جامعه جهانی است؟ که به طور مسلم منظور پذیرش خواسته و شرایط کد خداست، که در این صورت جای این سوال باقی است که خواست آمریکا از ما چیست؟ آیا خواست آمریکا محدوده و مرز خاصی دارد یا تحقق راهبرد آمریکا براندازی انقلاب است؟ ثانیاً مدلی که پس از یک دهه مطالعه به آن رسیدند در کجای دنیا جواب داده است؟ اگر مدل و نمونه مالزی است که آقای مهاتیر محمد معمار مالزی میگوید بپرهیزید از مدل الگوی اقتصادی ما که با کوچکترین حرکت آمریکا فرو پاشید، و آیا منظور هند است و یا کشورهای دیگر همچون ترکیه که با کوچکترین حرکت آمریکا وضعیت بورس، لیر و یورو متزلزل می شود؟ آیا آمریکا به ژاندارمی ما در منطقه رضایت داده و اکتفا خواهد نمود؟
دو، نفی استقلال و پذیرش وابستگی.
از دیگر اصول حاکم بر گفتمان حلقه نیاوران نفی استقلال است که آن را یکی از پیامدهای قهری جهانی شدن برمی شمارند. آقای سریع‌القلم می نویسد:
ما در دنیا لفظ، مفهوم و تعبیری به نام استقلال اصلا نداریم. استقلال تعبیری است که در دهه 70 میلادی کشورهای آفریقایی برای دوره استعمار زدایی استفاده می کردند. مفهومی بود و مؤثر افتاد و در کسب حاکمیت ملی برای ایران در دوران پس از انقلاب سفید بود. اما امروز لغت استقلال کاربرد ندارد.
ایشان درباره رابطه جهانی شدن و استقلال میگوید:
در متون و ادبیات جهانی شدن لفظ استقلال منسوخ شده است.
در گفتمان حلقه یاد شده با نفی استقلال، به طور طبیعی و قهری همه ابعاد استقلال از جمله استقلال سیاسی، اقتصادی و به ویژه استقلال فرهنگی هم نفی می شود. در این گفتمان اقتصاد باید در تار و پود اقتصاد جهان قرار گیرد و سیاست خارجی باید در چارچوب سیاست‌های بین‌المللی قرار گیرد، زیرا در این دیدگاه سیاست خارجی تنها یک متغیر فرعی و تسهیل کننده امور داخلی است. آقای سریال‌قلم می‌نویسد:
غرب از سال 1995 رسماً خود را یک سیستم معرفی کرد، یعنی مجموعه ای از اقتصاد، فلسفه، سیاست و فرهنگ که یا باید همه آن پذیرفته شود یا همه رد شود.
مفهوم این کلام این است که برای حل مشکلات نه تنها باید وابستگی سیاسی و اقتصادی را پذیرفت، بلکه باید به وابستگی به فرهنگ غربی و دست شستن از فرهنگ دینی و ملی تن داد. پذیرش این ایده خطرناک یعنی عبور از همه ارزش‌های انقلابی چند دهه گذشته و عبور از دین، فرهنگ، اقتصاد و سیاست و تسلیم همه چیز به امریکا و پذیرش ذلت و سرسپردگی در برابر شیطان و دولت استکباری امریکا خواهد بود. کلام رهبر معظم انقلاب در تقبیح این اندیشه و هشدار معظم الله نسبت به خطر این تفکر مبین عمق نگرانی ایشان از این تفکر انحرافی است. ایشان می‌فرماید:
متاسفانه آدم گاهی می‌بیند بعضی از روشن فکر نماها مفهوم استقلال و مصادیق استقلال را با یک سفسطه بظاهر منطقی و در واقع ضد منطقی نفی می‌کنند.
3. نفی حاکمیت دینی.
سومین اصل حاکم بر گفتمان مذکور نفی حاکمیت دینی است که میتوان آن را یکی دیگر از پیامدهای جهانی شدن و جذب در جامعه جهانی به شمار آورد. نظریه پرداز حلقه نیاوران مینویسد:
واقعیت این است که اگر جمهوری اسلامی ایران بخواهد اسلامی رفتار کند و اسلام را راهنمای تصمیم گیری ها و اقدامات خود قرار دهد، مسلم است که نمیتواند با جهانی که بر مبنای سرمایه داری، قدرت نظامی صرف و ائتلافات صرفاً مبتنی بر قدرت است، همکاری و مناسبات راهبردی برقرار کند.
بر اساس این تفکر نظام سیاسی ایدئال نظامی است که مبتنی بر اصل سکولاریسم به معنای تفکیک دین از تصمیم گیری های تخصصی در حکومت عمل کند و باورهای دینی را در تدبیر امور سیاست داخلی و خارجی کشور دخیل نسازد. از دیدگاه نامبرده، سیاستمداران مطلوب آینده ایران کسانی هستند که در کنار دیگر ویژگی‌ها، خداپرستی و توجه آنها به ماورا و طبیعه بی‌هیاهوست.
نظریه پرداز مذکور در زیر پوشش و لفافه در حقیقت حکومت دینی و اصولاً دین را نفی کرده، زیرا سکولار در معنای لغوی آن یعنی ناسوتی، دنیوی و بشری و در اصطلاح به معنای تنظیم امور معاش و زندگی انسان بدون دخالت دین و آخرت است. بنابراین سکولاریسم به معنای جدایی اقتصاد، حقوق، مدیریت فرهنگ و اخلاق و به طور کلی جدایی همه حوزه‌های زندگی بشر از دین است. در این نگاه دین امری شخصی، فردی و خصوصی است، همان چیزی که در دنیای غرب از دین برداشت شدنی است و این چنین تفکری نه با آیات شریفه قرآن و نه با سیره و سنت انبیا به ویژه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم سازگاری دارد و نه با اصول و مبانی اندیشه امام رهبری و تجربه معجزه امام خمینی رحمت الله علیه در عصر حاضر جمع شدنی است.
اصول دیگری هم از مجموعه گفتمان حلقه نیاوران در نوشته ها و مصاحبه ها چه قبل از دستیابی به قوه مجریه و چه بعد از آن از زبان ارکان، رفتار و اعضای حلقه دریافت شدنی است. همچون اتکا به بیرون و اعتماد به کت خدای حاکم بر نظام ظالمانه و مرزبندی نکردن بین خودی و غیر خودی در عرصه مدیریت جامعه، تسامح و تساهل در مفهوم فرهنگ، اعتدال و نوع برخورد با حوزه‌های مربوط که در این مختصر نمی‌گنجد.
از این رو اگر نفوذ را به معنای تصرف دشمن در ادراک مسئولان معنا کنیم، با توجه به مجموعه دیدگاه‌ها و نظریه‌های مورد اشاره، آیا نفوذ به معنای تصرف در ادراک سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برخی از دولت مردان و کارگزاران نظام اتفاق نیفتاده است؟ آیا میتوان باور کرد دشمن در این مرحله جای پایی در دولت مردان ندارد؟ وقتی آقای سریالقلم میگوید سامان دنیای ما با غرب گره خورده است، معنا و مفهوم آن چیست؟ وقتی رئیس محترم دولت حتی آب خوردن ما را به سرنوشت مذاکرات گره میزند، معنا و مفهوم آن چیست؟
واقعیت تلخ و دردناک این است که در آثار یک دهه کار تئوریک در مرکز تحقیقات استراتژیک، اعم از کتب و مجلات به ویژه آثار قلمی آقای سریالقلم، برداشت‌ها، تناقضات و ابهامات زیادی مشاهده می‌شود که در عرصه حاکمیت و سیاست‌های داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی تأثیرگذار بوده و اصول انقلاب را تهدید کرده است. هشدارهای مکرر رهبری معظم درباره توجه به درون و بازسازی درونی قدرت، تأکیدات و حساسیت‌ها نسبت به مذاکرات و شروط مربوط و تذکرات مکرر درباره نفوذ، همه و همه مبین عمق نگرانی ایشان از متغیرها در سیاست‌های خارجی، فرهنگی و اقتصادی است. از آنچه نظریه پردازان حلقه نیاوران اندیشیده و آنچه عمل می کنند، پرسش های زیادی فراروی ما قرار می گیرد که حاکی از تناقضات و ابهامات در گفتمان و رفتار است.
پرسش این است که آیا هندوستان در سایه استقامت، تحمل تحریم، ایستادگی مقابل استعمار انگلیس و تکیه به شعار استقلال خواهی به قدرت رسید؟ یا در پرتو تسلیم در برابر انگلیس و آمریکا؟ سخن گاندی این بود که با کفش چرم انگلیسی نمیتوان به استقلال رسید. اگر ملت هند استقلال میخواهد، باید چند دهه پای برهنه راه برود. آیا چین که امروز غول اقتصادیش میخوانند، در سایه اتکا به درون و بازسازی درونی قدرت به اینجا رسیده؟ یا تسلیم شدن در برابر آمریکا؟ آیا کشورهای همچون سنگاپور، مالزی، ترکیه، کشورهای پیشرفته، مستقل و در نظام بین الملل تأثیر گذار هستند؟ آیا مصر، عربستان و ده‌ها کشور دیگر اقتصاد و سیاستشان در تار و پود اقتصاد و سیاست جامعه جهانی قرار نگرفته؟
پرسش دیگر این که اگر ایران معادلات و توازن قوا را در جنگ 33 روزه، 52 روز و جنگ 8 روزه تغییر داد، بر اثر چه عاملی بود؟ این که خانم کلینتون میگوید هر کجا پا میگذاریم نفوذ ایران را میبینیم، ناشی از چه مسئله است؟ عمق استراتژیک و نفوذ معنوی ما در امریکای لاتین، افریقا، غرب آسیا و آسیای میانه ناشی از چیست؟ آیا اگر جذب جامعه جهانی شدیم و به نسخه تئوریسین‌های حلقه نیاوران عمل کردیم، چیزی از ما باقی خواهند گذاشت؟ آیا سقوط امپراتوری شوروی به این دلیل بود که جذب جامعه جهانی نشده بود؟
باید متوجه بود که عامل سقوط امپراتوری شوروی سه مسئله بود. نخست، تغییر محاسبات آقای خروشچف از تقابل با آمریکا به نظریه همزیستی مسالمت‌آمیز با آمریکا که بر اثر تأثیر عوامل نفوذی اطراف ایشان اتفاق افتاد. دوم، غفلت از تأثیر آمریکا در تصرف در ادراک فرهنگی مردم. و سوم، تحول در دومای روسیه و حضور عناصر متمایل به غرب در آن.